أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل. سخن در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری در باب واجب مشروط دیدگاه خاصی دارند که بهش میگن واجب مشروط شیخی. ایشون میفرمایند که وجوب در واجبات مشروط مشروط نشده، بلکه وجود واجب صرفاً مشروط شده. یعنی ایشون همه قیودی که در دلیل به نظر میاد مربوط به وجوب است رو میزنن به واجب. به عبارت دیگر، به جایی که قید به هیئت بخوره، از دید ایشون به چی میخوره؟ به ماده میخوره. انجا زیدون فاکرمه، بر حسب قواعد لغت عرب قید جزاء رو بیان میکنه، قید وجوب هیئت رو، اکرم رو. اما ایشون میگه نه، این قید اکرام یعنی واجب هست، نه قید اکرم یعنی وجوب. قید هیئت نیست. خب این فرمان شما گفتیم قرار شد در این جلسه مستدلش کنیم. دو تا استدلال در بیان مرحوم شیخ هست که مکمل هم دیگرند. دو تا استدلال. اولین استدلال اینو میخواد بگه که هیئت جزا قابلیت تقیید ندارد. هیئت امری که در جزا نشسته قابلیت تقیید ندارد. یک قیاس منطقی تشکیل بدیم. معنای هیئت معنای حرفی است. ما در علم اصول و فقه کلمات رو تقسیم به سه قسم نمی کنیم، اسم و فعل و حرف، بلکه تقسیم به چی می کنیم؟ دو قسم. اسم است و حرف. فعل از دید اصولی قسیم نیست، قسیم اسم و فعل، بلکه فعل از حیث هیئت جزو حرفه، از حیث ماده جزو اسمه. بنابراین از دید علم اصول لغت بر دو قسم است، اسم و حرف. و حرف رفقا بر دو قسم است، حیات و الفاظ. حیات لفظیه و خود الفاظ. حیات لفظیه مثل چی؟ مثل هیئت فاعلون، هیئت مفعولون، اینا همش معنای حرفی داره. یا حتی هیئت فعل، هیئت جمله اسمیه، اینا همش میاد جزء معانی حرفی، چون اینا حرف به حساب میاد. در تمام اینا ها یک معنایی وجود داره که در مقام استعمال باید اون رو به شکل غیر استقلالی به نحو عالی لحاظ کرد، ربط میده بین اجزای جمله. یه نکته. نکته بعدی، مرحوم شیخ رفقا در باب حروف با صاحب کفایی اختلاف داشتن. شیخ معتقد بود که وضع در حروف عام موضوع له خاصه، آخود معتقد بود وضع و موضوع له هر دو عامه. اختلاف دیدگاه شیخ و مشهور. یه مقدمه اول درست شد. مقدمه دوم، معنای حرفی جزئیست. معنای حرفی جزئیست. این مقدمه طبق مبدای کیه؟ شیخ انصاریست. آخون تو این مقدمه همراهی نمی کنه. اون میگه معنای حرف مثل معنای اسمی که موازی این حرفه کلیه. میگه وضع عامه، موضوع الله هم عامه، هم در اسماء هم در حروف. اما مرحوم شیخ انصاری و مشهور قائلن در حروف وضع عام، موضوع الله خاصه. پس این مقدمه بر اساس دیدگاه چه کسی مطرحه؟ شیخ انصاری رحمت الله علیه. معنای حرفی هم جزئیه. مقدمه بعدی و معنای جزئی قابل تقیید نیست. معنای جزئی قابل تقیید نیست. چطور؟ رو فقط ببینید، یک شیئی که در غایت جزئیته، شیء جزئی در غایت تقیده، در غایت تقیده. چیزی که خود در غایت تقیده، تقید نمیپذیره، اطلاق نمیپذیره. بله، اطلاق و تقیید در معانی کلی قابل تصورند، از شؤون معنای کلی است. میشود گفت رجلون، بعد قید زد عادلون، عالمون. اما نمیشه گفت زیدون العالم. این زیدون العالم که شما عالم رو به عنوان وصف زید آوردید، این مقید زید نیست، یک زید بیشتر نیست. چیزی رو خارج نمی کنی، بس به توضیحیشه. صفتهای احترازی فقط در موصوفهای کلی قابل تصوره. حتی ممکن کسی اینجور بگه آقا ما چند تا زید در خارج داریم، یکیشون عادله. این که میگه زیدون العادل، اشاره به اون یه نفر فقط، میخواد زیدهای غیر عادل رو خارج کنه. حالش جواب میدیم، بگیم اینجا شما کلی تصور کردین آقلا، این زید رو شما در واقع بردی به من سمیه بسم زیدن، یعنی از حالت علمی خارج کردی، به شکل معنای کلی تزریق کردی. اون وقت اینجا بله قابلیت تقیید دارد. من سمیه بسم زیدن یستقا علا کسیری، 10 نفر، 20 نفر، 100ها نفر در عالم اسمشون زید. فرض نباید به هم بخوره. فرض آن است که زید جزئی است، در این حال میخواد جنبه احترازی هم در وصفش رعایت بشه. به تعبیر دیگه رفقا، جزئی فقط یک مصداق تش قابلیت بقا داره. شما با تقیید میخوای چی و چه مصداقی خارج کنی؟ او خود فی نفس تک مصداقی است، دیگه اخراج مصداقی از تحت او ممکن نیست. نتیجه این سه مقدمه، این که معنای هیئت معنای حرفی است، این که معنای حرفی جزئی است، و اینکه معنای جزئی قابل تقیید نیست، این است که معنای هیئت قابل تقیید نیست. پس همه قیود باید برگردن به ماده نه هیئت. در حقیقت ایشون میخواد یک جور عقل رو بکشه وسط ها. ببین ایشون میگه عقل، میگه هیئت به جهت جزئیت معنا قید ناپذیر است، و از اونجایی که قید یک خطاب تعلیقی یا باید به هیئت برگرده یا نهایت به ماده، عقل میگه به چی برش گردون؟ به ماده. چون به این نمیشه پس باید به اون برگرده. میگه خلاف قواعد لغتی باش، ما کار به ظاهر کلام نداریم. عقل وقتی بیاد وسط، خود همین قرینه عقلی میشود قرینه بر خلاف ظاهر، همه قیود بر میگرده به ماده، هیچیشو به هیئت نمیزده برگرده. اما امتناع و کونهی من قیود الهیئته، اما امتناع این که این قید از قیود هیئت باشه، توضیح مراد مرحوم شیخ بخش اول. بخش اول فلعنهو شنچنین است، لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب، هیچ اطلاقی در فرد بالاش نیست، جزئی فرد موجود از طلب که متعلق است به فعل، المنشأ، این المنشأ صفت سوم فرده، دقت بکنید. اطلاقی در فردی که یک الموجود من الطلب، دو المتعلق بالفعل، سه المنشأ بال حیه. سه صفت پشت فرد آورده. فردی که از طلب به وجود آمده، یک فرد از طلب در نفس مولا شکل. اول هم این فرد از طلب متعلق به فعل طلب کرده اکرام را، متعلق به چیه؟ اکرام فعل. ثالثا اینکه این طلب با چی به وجود آمده، با چی انشاء شده؟ بالهیئه، با اکرم این وجود انشاء شده. مراد از طلب وجوب اینجا دیگه. لا اطلاقا، در این فرد از طلب حتی تا اینکه صحیح باشد گفته شود به تقیید این فرد، قائل بشیم به تقیید این فرد به شرطی یا نحو شرطی، مثل وصف، مثل حال، هر چی که هست. حتی یصح القول، لا اطلاق حتی یصح القول، به تقیید این فرد جزئی طلب به شرط یا امثال شرط. فکل ما، هر شرط یا قیدی که یحتمل رجوعه الی طلب، احتمال بدیم رجوعش به طلبه، یعنی به هیئتی است که دال بر طلبه، الذی طلبی که یدل علیه الهیئتو، صفت طلبه، طلبی که هیئت برش دلالت میکنه، فهو، این ما یحتمل، قید یا شرطی که محتمل است، فهو عند تحقیق راجع الی نفس الماده، برمیگرده به چی؟ به خود ماده. پس وجوب آری از هر قیدی است، هر قیدی هست به ماده برمیگرده. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در بخش اول استدلالشون که میگه فهو عند تحقیق راجع الی نفس الماده، از این جهته که ما میدانیم این قید یا به هیئت باید برگرده یا به ماده، چون چیزی غیر از این در جزاء ننشسته. پس چون به هیئت نمیتونه برگرده، لاجرم به ماده برمیگرده. فقط ببینید این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه مبتنی بر این دیدگاست که موضوع له حروف جزئی حقیقی باشه، جزئی حقیقی، یعنی جزئی که لا یستق علی کثیرین، فقط قابلیت یک مصداق داشته باشه. به اون مبنا این قیاسات چیده شده، این مقدمات چیده شده. حواستون جمع باشه که بعدن این رو باید یه جور اصلاحش بکنیم، این مقصود نیست. اما بخش بعدی، و اما لزوم و کونه من قیود المد لبن، بخش بعدی استدلال جناب شیخ. ببینید تو این بخش چی میخواد بگه مرحوم آخوند از قول شیخ. تو این بخش و فقط خلاصه مطلبی که از شیخ نقل میشه اینه که شما قیود رو، شروط رو، قیود و شروط مربوطه به واجب رو جون به جونش بکنی، به هر شکلی تصور بکنی، قید واجبه نه قید وجوب. قیود و شروطی که در وجوبات دیده میشه، در خطابات تعلیقی قابل تبیینه، به هر نحوی، به هر شکلی که باشه، دست آخر برمیگرده به چی؟ به واجب نه وجوب. ظاهرن میخوان وجدان رو اینجا قاضی کنن، به حسب وجدان حرف بزنن. میگه اگه وجدان تو قاضی کنی متوجه میشی ما چی میگه. خوب دقت بفرمایید، یک شی نسبت به یک مولای حکیم، یک شی، یک فعل نسبت به یک مولای عاقل از دو حال خارج است، یا مطلوب اوست این فعل، این شیء یا مطلوب او نیست، یا مطلوب او هست یا نیست. اگر نیست که هیچ، از محل و از خارج. اگر این شیء مطلوب مولای حکیم ماست، از دو حال خارج نیست. اگر مطلوبه، یا مطلقاً مطلوبه یا مشروطاً مطلوبه، یا مطلقاً مطلوب یا مشروطاً. اگر مطلقاً مطلوبه، این از محل بحث خارجه، چون دیگه از خطاب تعلیقی استفاده نمی کنه. اینجا سخن از خطاب تعلیقی است. میگه انجا زیدون فاکرمه، میگه چی؟ میگه اکرم زیدن. نیازی به تعلیقی نیست، چون مطلقاً اکرام برای این مولای حکیم مطلوب. حالا اگر مشروطاً مطلوب باشه، یا مشروط به امر اختیاری است، یا مشروط به امر خارج از اختیار است. چند حالت شد؟ دو حالت. یا مشروط به امر اختیاری است، یا مشروط به امر غیر اختیاری، خارج از اختیار. این صور محل بحث ها، صور محل بحث. اونجا که یک شی مطلوب باشه، دو مشروطن مطلوب باشه، وقت صورش رو دقت بکنه. این فعل، این فعلی که بعد از طلب بهش میگیم مطلوب، بعد از ایجاب بهش میگیم واجب، این فعل یا مشروط به امر اختیاری مطلوب مولاست، یا مشروط به امر خارج از اختیار مطلوب. مثال بزنم، اگر چلو کباب خوردی بعدش یه دوغ هم بنوش، مطلوبیت دوغ بعد از خوردن چلو کباب دیگه، مشروط به چلو کباب شده، اونم اختیاری، میشه خورد میشه نخورد، تحت اختیار منه. یه وقت هم هست که وقتی که زلزله آمد دوغ بنوش، اگر زلزله آمد بنوش دوغ را. دست من نیستش که زلزله کاملا خارج از اختیار. اونجایی که رفت آقا مشروط به امر اختیاری است، حالا یا خود این امر اختیاری هم مطلوب مولاست، این امر اختیاری هم میخواد شما انجامش بدید، یا اینکه نه، این امر اختیاری مطلوب مولا نیست، لازم نیست انجامش بده. مثلا شارع مقدس میگه که واجب است حج به جا بیاری وقتی که مستطیع شدی، یک، و طهارت از حدث یافتی، این هم دو. اینجا حج مطلوب شارع به دو شرط، یک، اینکه بعد از استطاعت باشه، دو، اینکه بعد از طهارت از حدث باشه. حج غیر مستطیع مطلوب نیست، حج آدم محدث هم مطلوب نیست. هر دو هم مقدورند، هم استطاعت مقدوره و هم طهارت از حدث. میتونی بیشتر کار بکنی، بیشتر زحمت بکشی، پول کسب بکنی، مستطیع بشی. طهارت از حدث هم مقدوره، آدم غسل میکنه پاک میشه از حدث اکبر، وضو میگیره پاک میشه از حدث اصغر. اما بین این دو امر اختیاری که حج به شرط وجود این دو مطلوبه، یه فرقی هست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در حالت نخست خود اون امر اختیاری مطلوب مولا نیست، مطلوب شارع نیست، استطاعت فی نفسه از شما طلب نشد. اما طهارت از حدث مطلوب شارع مقدسه، از شما خواستند برای حج حتما اقدام کنید به طهارت از. پس واجب دو تا شرط داره. بدید با این تقسیم بندی چی میخواد بگه مرحوم شیخ؟ با این تقسیم بندی حرف مرحوم شیخ این است که وجدان شما رو بکشه وسط. بگی وقتی وجدانتو قاضی کنی متوجه میشی که شرط به هر شکلی تصور بشود به خود واجب برمیگرده. شرط به هر شکلی تصور بشود به خود واجب برمیگرده. این واجب است که یا مطلوبه یا مطلوب نیست، که اگه نیست که خارج از فرض ماست، خلفه، چطور میشه مطلوب باشد و واجب نباشه؟ حالا اگر مطلوب باشه یا مطلقاً مطلوبه یا مطلقاً مطلوب نیست. اگه مطلقاً مطلوب باشه هم خارج از بحث ماست، بحث ما اونجاست که پای شرطی در میان باشه. و اگر هم مشروطاً مطلوبه، چه میخواد این شرط مقدور باشه چه غیر مقدور، چه میخواد این شرطی که مقدور است مطلوب باشه خود فی نفسه یا مطلوب نباشه، در هر صورت این تقسیم بندی مربوط میشه به واجب، نه به وجوبش، به واجب برمی‌گرده. بله. ایشون میخواد بگه که از حیث عقلی تمام قیود به نوعی قیود واجب است. خب چرخت بخون. و اما لزوم و کونهی، یعنی کونه چی رو فقا؟ شرط. من قیود المادت لبن، این که از قیود ماده باشه عقلن. بند دوم استدلال مرحوم شیخ انصاری است. فلعن العاقله، یعنی فلعن المولا العاقله، مولای حکیم اگر میگفت بهتر بود. ازا توجه الى شیئن، شیئن یعنی چی رفقا؟ یعنی فعل. وقت تفسیر توجه والتفت، اتبر توجه ملتفت شود این مولای عاقل به شیئی، به فعل. فا اما یک ان یتعلق طلب العاقله به اون شیئ، ان یتعلق طلب العاقله به اون شی، او دو لا یتعلق به اون شی طلب العاقله اصلا، به اون شی طلب العاقله اصلا، یا اینکه طالب اون شی هست یا نیست. خب لا کلام علی الثانی، اگه طالب نیست که اصلا بحث نداریم، چون اصلا واجبی در کار نیست، طلبی در کار نباشه مطلوبی هم، یعنی واجبی هم نیست. و علی الثانی، این که تعلق بگیرد طلبش به اون شی. حالا خود این دو حالت دارد. فاما ان یکون ذاک الشیء موردا لطلب العاقل و امر العاقل مطلقا، یا اینکه اون شی مورد طلب عاقل است، مورد امر عاقل است مطلقا، الاختلاف توارعه، توارع یعنی عوارض، عوارض چی رفقا؟ اون شی، اون شی رو عاقل میخواد مطلقا، توضیح مطلقا الاختلاف توارعه، حواس جمع باشه. مرحوم آخون در کفایه با همه سختگیری هاش در بکار بردن الفاظ یادم نیست جایی باشه مطلقا رو سربسته گذاشته باشه رفته باشه، بعدش همیشه میگه مقصود من چیه، با اخلاقش من آشنا. الاختلاف توارعه، اگر اون شی مورد طلب مولا باشه مطلقا، به هر شکلی بخواد باشه باشه، این فعلو میخواد عبدش انجام بده به هر صورتی، با هر شرایطی، به هر وضعیتی، مهم نیست. معلومش خیلی خاطر خواه اونه، میگه واسه من کباب بیار از هر کجا آوردی، هر چی که باشه، به هر نحوی، تو هر آب و هوایی، تو هر حال و هوایی، هر چی که میخواد باشه باشه. او علا تقدیر خاص، نمیشه دو، یا اینکه نه اون شی رو میخواد علا تقدیر خاص، یعنی در یک شرایط خاص، در یک فضای خاصی میخواد، نه همیشه و همه جا. یه چیزی رو کاش اینجا میگفت بعد ادامه میداد، مثل بالا که گفت کاش اینجا میگفت لا کلام علل اول، کلامی بنابر اول نیست. اونجایی که طرف عاقل مولای ما طالب فعل مطلق، اینو اصلا از محل بحث خارجه، چون سخن از واجب مشروطه نه واجب مطلق، اینو از محل بحث خارجه. و علی الثانی تفصیل میدیم بحثو، و ذالک تقدیر، یعنی علی الثانی اون شرط خاص، تقدیر خاص یعنی شرط خاص، فعل رو میخواد، شیء رو میخواد بر فرض وجود شرط خاصی، حج رو میخواد بر فرض وجود استطاعت، بر فرض وجود طهارت از حدث و خبث مثلا. و ذالک تقدیر طاعتن، یک یکون من الامور الاختیاریه، مثل استطاعت، مثل همین طهارت، این از امور اختیاری. و اخرى لا یکون کذلک، و گاهی اوقات هم اینجور نیست، یعنی از امور اختیاری نیست، مثل بلوغ، مثل عقل، همونطور که برای نماز ظهر زوال شمس میخواد، اینا غیر اختیاری هستند دیگه، از اختیار مکلف خارج. و اخرى لا یکون کذلک، یعنی لا یکون من الامور الاختیاری، و ما کان من الامور الاختیاریه، حالا میشه علل اول یا علل ثانی؟ علل اول. آفرین، ببینید هم یکونوی بالا، هم لایکونوی بالا، هم این کانه اینجا، همه میخوره به اون تقدیر خاص که میشد شرط خاص، شرط ویژه. و اون شرطی که از امور اختیاری محسوب میشه از دو حال خارج نیست، قد یکون و مأخوذن فیه علا نحوه، گاهی اوقات این شرطه، این تقدیره میباشد مأخوذ، ضمیر یکون برمیگرده به ماکان، ماکانی که اول جمله بود، این ماکان، این شرط اختیاری مأخوذ است در اون شیء، این در اون مأمورون به، علا نحو یکون موردن لتکلیف، به نحوی که خود این هم مورد تکلیفه، ضمیر یکون برمیگرده به ماکان، علا نحو یکون، خود این ماکان اختیاری ما هم مورد تکلیفه. اینجا حاشیه بزن، در واقع فقط اون وجود از شی ترشح کرده به این شرط، تکلیف که میگه همون وجوب ترشحی محل بحث ماست در این فصلی که درش هستیم. حق شارع مقدس میخواد اما به شرط اینکه با طهارت از حدث باشه، این طهارت از حدث رو هم شارع به نحوی لحاظ کرده که متعلق تکلیف شده، این تو موظفی که طهارت از حدث تحصیل کنی برای اقامه حج، نمیتونی بگی ما که حالا حدث داریم، محدثیم، پس حج بر ما واجب نیست. اگر این طهارت از حدث و شارع مقدس فلا نحو اخذ میکرد که مورد تکلیف بود یا نبود؟ نبود. میدونی چی میشون؟ شما میتونستی به بهانه حدث داشتن هیچ وقت نماز نخونی، هیچ وقت حج نری، مثل این که کسی بیاد آمدانه خود رو از استطاعت دور بدارد، هیچ وقت مستطیع نشه، هیچ وقت واجب الحج هم نمیشه. اگر قرار بود طهارت از حدث به گونه ای در مأموران به عقص میشد که متعلق و مورد تکلیف نبود، معناش این بود که شما مجاز می شدید تا قیام قیامت محدث بمانید هیچ تکلیفی که مشروط به طهارت است رو بر خود فعلی نسازی. اما اینجور نیست، به محض اینکه تکلیف موضوعش محقق شد، برای امتثالش طهارت از حدث لازم بود، شما موظف میشی به تحصیل طهارت از حدث. و قد لا یکون، این ماکان، این شرط اختیاری. کذالک یعنی چی؟ آها، یعنی مأخوذن علا نحو یکون و مورد التکلیف، به نحوی اخذ نشده باشد که مورد تکلیف قرار بگیرد. مثال دومی چه؟ استطاعت. حج مستطیع مطلوب اشاره، اما استطاعت تحصیلش واجب نیست. این الاختلاف الاقراض و عقیده من به کل این تفاصیلی که ما ذکر کردیم برای واجب، به کل این تفاصیل بالا برمیگرده، لااقل تفاصیل بعد از تعلق طلب. گفتیم یا طلب تعلق میگیره نمیگیره. حالا اگه طلب تعلق گرفت، یا مطلقاً تعلق میگیره یا مشروطاً تعلق میگیره. اگه مشروط باشه، یا مشروط به امر اختیاری است یا خارج از اختیار، و اگر مشروط به امر اختیاری است، یا خود این امر هم مطلوب یا مطلوب نیست. این صوری که بعد از تعلق طلب برشمردیم، الاختلاف الاقراض دائیه پدید میاد، بسته به این است که چه غرضی پشت طلبت باشه. غرض است که تعیین میکنه طلبت مطلق باشه یا مشروط. اگر هم مشروطه، مشروط به چه شرطی باشه، اختیاری یا غیر اختیاری، و اگر اختیاری است مطلوب باشه یا غیر مطلوب، خود این شرطه. و هر حال این تفاصیلی که ما بعد از تعلق طلب برشمردیم به مقتضای غرض مولای عاقل حکیم ما شکل میگیره. الاختلاف الاقراض، این اقراض مولای عاقل، الدائیت الى طلب شی و الامر به شی، جفت زمائر به شی برمیگرده. دائی هم صفت اقراض، اقراضی که دعوت میکند مولا را به طلب. من غیر فرق فی ذالک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد و القول به عدم تبعیت کمال لایخفا. دیگه فرق نمی کنه مثل عدلیه قائل به تبعیت احکام نسبت مصالح و مفاسد باشید، یا مثل اشعریه قائل به عدم تبعیت باشید. حالا ذالک رو به چی بزنیم؟ من غیر فرق فی ذالک، فرق نیست در اختلاف انها مطلوب به سبب اختلاف اقراض بین دیدگاه کسانی که قائلن به تبعیت احکام نسبت به مسائل و مفاسد و کسانی که منکرن. و ببینید، اونایی که منکر تبعیتن منکر غرض نیستن. بالاخره مولا هرچند ممکنه بر اساس مسائل و مفاسد امر و نهی نکنه، اما به هر حال چون عاقل است و حکیم، بلا غرض هیچگاه اقدام به فعلی نمی کند. پس اقراض بنابر انکار نظریه تبعیت تمام. حالا بنابر پذیرش نظریه تبعیت چی؟ اینم روشنه. اینجا هم منکر غرض مولا نیستیم، در واقع غرض مولا به تحصیل اون مصالح و دفع این مفاسد تعلق یافته. اینجا هم ما قائلیم در نفس مولا غرضی است، نهایت این است که این غرض تعلق یافته به تحصیل مصالح و مفاسد واقعیه. رفقا، حرف مرحوم آخوند در اینجا اینه که در تمام صوری که برشمردیم، اونی که متحول و متغیر شد اصل مطلوب، اصل اون شیعه، واجب به تعبیر دیگه. آخوند در حقیقت داره استدلال میاره برای شیخ انصاری که شیخ انصاری میگه این شروط همه برمیگردن به واجب، به این جهته که این واجبه که بسته به اقراض شرایط مختلفی داره، گاه مطلقاً مطلوبه، گاه مشروطاً مطلوبه، و اگر هم مشروطاً مطلوب باشه انواع مختلفی خواهد داشت. اینجا وجدان رو در واقع میخواد حاکم کنه، وجدان رو. دقت بکنید اونجا که شرط غیر اختیاری است یک، یا اختیاری است اما مورد تکلیف نیست، این همونایی است که ازش تعبیر میکردیم مقدمه وجوب از دید آخوند، مقدمه وجوب از دید آخوند و مشهور، مثل زوال شمس که غیر اختیاری است، مثل استطاعت که اختیاری غیر مطلوبه. اما اونجایی که شرط اختیاری است و مورد تکلیف، اختیاری است و مطلوب، این همونایی است که از دید مرحوم آخوند و مشهور تعبیر کردیم به مقدمه وجود. مقدمه وجود هازا موافقون ده معفاده بعض الافاضل المقرر لبحثهی به ادنا تفاوته، این موافق با آن چیزی است که افاده کرده است آن را بعضی از افاضل، مقصود شیخ ابوالقاسم کلانتر نوری است، صاحب کتاب مطارق الانظار که مشتمل است بر تحقیقات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه ما. المقرر لبحث شیخ به ادنا تفاوته، این مقداری البته مرحوم آخوند تغییر و تفاوت در مسئله به خرج داده. حالا یه نکته اینجا بگم بد نیست، مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 172، صفحه 172 هم چاپای کنکره، یکی از شروط عقد تحت عنوان التنجیز و فی العقد بر مکاسب مطرح شده، التنجیز و فی العقد، یادتون میاد که عقد باید منجز باشه، و اونجا پذیرفته است که ممکن است عقد به شکل معلق انشاء بشه، فی نفسه عقد معلق بر شرط را مثل انجا زیدون فر به تو کل کتاب به این شکل پذیرفته، اما خب فقط میگه مانعی که در مقابل این عقد معلق هست اجماع فقه هاست و بطلان، لولا اجماع میشه بر حسب قواعد ادعا کرد عقد غیر منجز یعنی عقد معلق هم صحیحه. این ارجاع تعلیق به عقد از دید بعضی از حواشی نشان دهنده این است که حیات هم قابلیت تقیید دارن، چون عقد هم با حیات با بعتویی که با یه میگه انشاء میشه، انجا از زیدون فبعتو کل کتاب، اگه کسی بگه این بعتو که به حیاتش انشاء رو افاده می کند معلق شده، یعنی پذیرفته است که قید به چی می خوره؟ به حیات، نه به بیع که ماده باشه، نه به منشأ، بیع اینجا منشأه، اونی که در واقع قید بهش خورده اصل انشاء بیعه که مفاد حیات بعتوی انشائیست. باز در بعضی از حواشی دیدم به نقل از میرزای شیرازی و مرحوم کوهچمری از شاگردان شیخ انصاری، هر دو هم میرزای شیرازی و هم کوهچمری، نائینی از قول این دو بزرگوار نقل میکند که شیخ قائل نبود به امتناع رجوع قید به هیئت، بلکه میگفت مشکلی در این که قیود به حیات برگردد وجود ندارد. اگر ما این کلام مقاصد و معیار قرار بدیم و این نقل قولم بپذیریم، اون چه که در تقریرات بحث شیخ انصاری آمده تمام نیست. ولا یخفا ما فیه، این اشکال مرحوم آخونده بر جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه ما. خب اولین اشکالی که مرحوم آخوند میگیره اشکال مبنویست، مبتنی بر مبناییست که ایشون در مسئله پیشتر عنوان کرده بودن. اگر خاطر مبارک باشه در باب وضع حروف آخوند گفتن که وضع در حروف عام، موضوع له هم عام، هم وضع عامه و هم موضوع الله. این حرف کیه؟ آخوند خراسانه. اما شیخ و مشهور معتقد بودن که وضع در حروف عام اما موضوع الله خاصه. مرحوم آخوند می فرمایند که شما حرفتون در بند اول، بند اول کجاست؟ امتناع و کونهی من قیود الهیئه، این که نمیتونه شرط از قیود هیئت باشه، مبتنی بر دیدگاه غلطی است که در وضع حروف انتخاب کردید. مبتنی بر دیدگاه غلطی است که در وضع حروف بیان داشتید. شما در باب وضع حروف گفتید وضع عام، موضوع له خاص. خب خیلی بی خود گفتید. وضع عام موضوع له هم عام، که هیچ مستعمل فی هم عام. شما میگید خاصه، بعد بیا وقتی خاص شد موضوع له حرف از جمله موضوع له حیات، خاص که دیگه قابلیت تقلید و اطلاق نداره. ما میگیم نه خیر، عام و هر عامی قابلیت تقلید و اطلاق داره. پس اون مبنای شما به این نتیجه بد منتهی شد. اگر مبنای درست رو انتخاب بکنید میبینید که جایی برای این حرف دیگه وجود نخواهد داشت. خب این یک جواب. دومی که مرحوم آخون میدن اینه که آقا سلمنا مبنای شما درست، وضع در حروف عام، موضوع لهش خاص، باز هم نمی شود مانع رجوع قیود به هیئت شد. مانع رجوع قیود به معنای حرفی شد. چطور؟ این مقدمه میگم، این قسمت از کفای دقت میخوام. ما قبلا گفتیم که مراد از این که موضوع له خاص باشه معناش این نیست که موضوع له جزئیه حقیقی باشد. چرا؟ اگه یادتون باشه از قول خودم گفتم، گفتم کافیه یکی از دو طرف معنای حرفی، دو طرف بخواد دیگه چون ارتباط بخشه، کافیه یکی از دو طرف معنای حرفی کلی باشه. اینجاست که معنای حرفی هم میشه کلی. زیدون فی دارن یا رجلون فی هازه دار، در هر کم از این دو مثال یک طرف کلی بود، طرف دیگه چی بود؟ جزوی. این چقدر مصداق داره؟ زیدون فی دارن یستقل کسیری، زید تو این خانه، زید تو اون خانه، زید تو صدها هزار خانه‌ای که میشود در عالم، بلکه میلیاردها خانه‌ای که در عالم ممکنه فرض بکنی وجود داشته باشه. تعبیر زیدون فی دارن یستق، از اون وقت رجلون فی هازه دار، یه خانه مشخص. الان 8 میلیارد جمعیت مردم زمین، 4 میلیاردش رجل، 4 میلیارد مصداق نقد داره که بیان توی این خانه وایستن بشن رجلون فی هازه دار. این ظرفیتی که بین 4 میلیارد رجل و این خانه برقرار میتونه بشه، مصداق فی در رجلون فی هازه دار. بنابراین رو فقه هاستون جمع باشه، این که میگی موضوع له حروف خاصه معناش جزئی حقیقی نیست. لذا در قیاس شما حد وسط تکرار نشده. شما در قیاس چی گفتید؟ گفتید که موضوع له حروف جزئی است و جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست. اون جزئی که قابل اطلاق و تقیید نیست جزئی حقیقیه. اما این که میگی موضوع له حروف جزئیه، مقصود جزئی حقیقی نیست. مقصود اینه که موضوع له حروف عبارت است از یک معنایی که بالفعل در ذهن به وجود میاد برای ربط بین دو معنای مستقل. رجل دار، برای ارتباط این دو معنای مستقل یه ظرفیت به شکل حرفی میاریم، این دوتا رو به هم وصل میکنه، حالت چسب، چسب معانی مستقل. از اونجایی که رفعا قوام هر ربطی، قوام هر چسبی به طرفی نشه، به طوری که یکی از این دو طرف اگه تغییر بکنه دیگه این چسب چسب قبلی نیست، چسب بین شیئین، جاشو به چسب بین دو شیء دیگه میده، میگن خاص، میگن جزئی. فعلا جزئیه به معنای لایستقع علی الکثیرین که نیستش که. مراد اون معنای خاصیست که در ذهن هر کدوم از ماها میاد بین مفاهیم مستقلی که در اذهان ماست ربط میده، ارتباط میده. و خب طبیعتاً اون چسبی که در ذهن من بین دو مفهوم مستقل ربط میده با چسبی که در ذهن شما هم چه ربطی ایجاد میکنه فرق میکنه. هر کس برای خودش باید از این چسب ها داشته باشه این معانی مستقل رو به هم ارتباط بده، متصل میکنه. در واقع رفقا یک معنای حرفی وقتی که در ذهن انسان پدید میاد، از همون اول یا به شکل مطلق لحاظ میشه یا به شکل مقید. یعنی اینجوری نیستش که این معنای حرفی اول مطلق بیاد بعد تقید بگیره، نه، بلکه از همون اولی که این معنای حرفی به عنوان رابطه بین معانی مستقل لحاظ میکنی به شکل مقید مد نظر میآورید. به همون تعبیری که زیق فمر رکیه، یعنی چی؟ بگی دهانه چاه رو تنگ کن. معنیش نیستش که اول گشاد بگیار بالا بعد تنگش کن، بلکه مقصود این است که وقتی که داری شروع میکنی به اصطلاح به چاه کندن، از همون اولی که داری چاه میکنی دهانه چاه رو تنگ بکن، بعد یواش یواش که به عمق رفتی هی گشادش کن، هی وسیع ترش کن. اینجا همینه، معنای جزئی در ذهن متکلم لحاظ میشه از همون اول به شکل کاملا زیق شده. هیچ حد بخونید ولا یخفا ما فیه، و مخفی نیست آنچه که در کجاست، کلام شیخ آفرین. اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه، این مربوط بخش الفه، بخش الف کلام شیخ این بود، اما امتناع و کونه من قیود الهیئه، نقدش این قسمته. سرور نیا کنید، و اما حدیث و لزوم رجوع شرط علل ماده، اینو دیدی صفحه بعد، اینم مربوط بخش دوم فرمان شیخه. و اما لزوم و کونه من قیود الماده لبن. خب اما اون چی که بخش اول فرمان شیخ خودش دو تاست، دو قسمته. یک، اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقط حققناه و سابقا، این میشه یک، تحقیق کردیم این حدیث عدم اطلاق در مفاد هیئت رو پیشتر، که میگه پیشتر کجا؟ تو اون امور مقدماتی مقدمه دوم بود، درسته؟ اینجا سخن از وضع در حروف کردیم. ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عاما کوضع الحروف، همونطور که وضع در حروف عامه، موضوع له و مستعمل فیه در حروف هم عام است. و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال، اگر خصوصیتی هست از قبل استعمال رخ داده است، که اسماء الاجناس، نه هر اسمی ها، اسماء اجناس. اسماء رفقا اگر اعلام باشند وضعشون خاص، موضوع لهشون و مستعملون فیهشون خاص، حتی نزد آخوند خراسانی اسماء اجناس هستند که وضع و موضوع له و مستعملون فیهشون آمد. و انما الفرق بین الحروف و بین الاسماء الموازی للحروف، فرق بین من و ابتدا، من حرف ابتدا اسم موازیش، فی و ظرفیت، حتی و غایت، فرق بین این حروف و اسماء موازی انها، یعنی اسماء، اسماء وضعت، این خلاصه و چکیده ای از حرفایی است که مرحوم آخون اونجا گفته، ما دیگه بازخوانی نمی کنیم به جهت اینکه رو بارها توضیح دادیم. اسماء وضع شده لتستعمل، برای اینکه به کار بره، و قصده به این اسماء معنا به ما هو هو، یعنی مستقل بدون لحاظ آلیت. و الحروف وضعت برای همون معانی، منتها لتستعمل، برای که استعمال بشه، و قصده به این حروف معانی این حروف به ما یعالتون و حالتون لمعان المتعلقات، به این اعتبار که این معانی آلت و حالتی باشد برای معانی متعلقات، معانی که این حروف بهشون تعلق یافته. مثلا ابتداییت تعلق یافته به چی و چی؟ به سیر و بصره، سرت و منل بصرته. یا ظرفیت تعلق یافته به چی و چی؟ رجل و دار، میگیم رجلون فدار. پس این معانی متعلقات معلوم شد چیه دیگه؟ مقصود معانی اسماه، معانی اسماء برش بنویسید، حالتون و حالتون لمعان المتعلقات، این لمعان الاسمایی که این حروف بهشون تعلق دارد، متعلق این حروف. مثلا میگیم فی متعلق به چیست، من متعلق به چیست، دیدید که این من البصره متعلق به چیه؟ به سرتو. پس سرتو یعنی سیر میشه متعلق، اونتا یه متعلق فقط نداره. درست ما وقتی میگیم متعلق به چیست فقط یکی میاریم وسط، سیر میگیم، اما در واقع این من دوتا متعلق داره. متعلق بعدی چون خیلی واضحه نمیگیم، چیه؟ مدخولش. بصره میشه چی؟ متعلق بعدیش. در واقع فی متعلق است به دو متعلق، سیر و بصره. این متعلقات که میگه اشاره به همونه، اشاره به اسمایی که حروف بهشون تعلق پیدا میکنه. فلحاظ العالیت، لحاظ عالیت در وقت استعمال حروف، همانند لحاظ استقلالیت در وقت استعمال اسامی، لیس این لحاظ عالیت من توارع المعنا، بالاش بنویسید معنای موضوع له یا مستعمل فی، این ربطی به معنای موضوع له یا مستعمل فیه ندارد. اینجوریه که معنا مثلا ملحوظ شده باشه به لحاظ عالیت، پس به این جهت جزئی شده باشه. نه، معنی همون معنای اسمیست. بل من مشخصات الاستعمال، بلکه از مشخصات تشخص بخش های استعماله. یه بارا توضیح میخواد. دو فقط نگاه کنیم، استعمال برای این که به وجود بیاد، مثل هر چیزی که میخواد به وجود بیاد، ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکنه به وجود نمیاد. خب این چه شما میخواد استعمال بکنید یک لفظ رو در یک معنا، باید شما هم لفظ رو تصور بکنید هم معنا. استعمال لفظی در معنایی بدون لحاظ این دوتا ممکن نیست، پس باید هر دو را با هم تصور بکنید، هم لفظ و هم معنا. اینجاست که برای به وجود آوردن استعمال باید لحاظ معنا کنید. پس لحاظ معنا به تعبیر قبلی مرحوم آخوند مقوم استعمال بود، یعنی قوام استعمال به لحاظ معنا به تصور معنا بود. تعبیر اینجاش مشخصه، مشخص استعمال است، یعنی باعث میشه که استعمال تشخص پیدا کنه، تشخص مسابق وجوده. لو در فلسفه خوندید الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، این تعبیر مشخصات استعمال همون تعبیر مقومات استعمالی است که قبلا بیان کرد، به این معنا که تا لحاظ نیاد ما یک استعمال شخصی موجود نخواهیم داشت. استعمال وقتی به وجود میاد که یک لحاظ مشخصی روی معنا بده، یک لحاظ مشخصی روی یک لفظ، و این لفظ در اون معنا قصد بشه. کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست، علا اول درایت و نها، بر صاحبان درایت و عقلها، فطلب المفاد من الهیئت المستعملت فیه، طلبی که مفاد از هیئتی است که استعمال شده در طلب، فیه به طلب برمیگرده. مطلقون، یک کلی بنویسید، کلیون مطلقون قابل لان یقید، کلیون مطلقون قابل لان یقید، این عام کلیه و چون کلیه مطلق و قابل تقیید هم هست، مثل هر کلی که قابل تقیید. لان یقید به شرط، اینجا مطلق یعنی کلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.